بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علل خصوص حضرت مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. یکی از علل بروز حادثه عاشورا همین واکاوی است که الان داریم انجام میدیم. هم تو زندگی شخصی ما مکرر رخ میده، براش خیلی نمونه هست، هم در صدر اسلام. بحث رو از اینجا شروع کردیم که ما به امام چه نیازی داریم. ما به امام مضطریم، انتخابی نیست. اضطرار ما به امام هم ابعادی داره، مهمترینش که موضوع بحث ما نیست و اشاره کردیم همون وجود امامه، اثر وضعی وجود امامه، قوام عالم به وجود اوست. حالا دیگه این که به اراده مبارکش به ما نظر کنه، هر خیری به ما برسه از ناحیه اوست، تسدید کنه، خطاهای ما رو برطرف کنه، اصلاح کنه، برکت اوست. به دلمون بیفته وقتی کار خیر بکنیم، به دلمون بیفته دلی رو که شکستیم جبران کنیم، مانعی رو از جلوی پای ما برداره، اینا همه به برکت اوست که اینا رو ما متوجه نمیشیم. شاید قیامت پرده برکنان اینا رو ببینیم که روزانه چند ده بار چند صد بار عنایت کرده. این موضوع بحث ما نیست. یه نیاز دیگهی که ما به امام داریم خیلی تنزل یافته تر ولی اونم خیلی مهمه، جنبه معلمی امام معصومه که ما تو اونجا قرار داره بحثمون. جنبه معلمی اونجا عرض کردیم که امام به خاطر ورودی هایی که داره با هیچ کس قابل قیاس نیست و بعضی از کارهایی که انجام میده اون مراحل برای ما قفله، مثل مثال هایی که در مورد حضرت ابراهیم و حضرت خضر و حضرت عرض کنم خدمت شما که یوسف و بعضی مثال های علیهم السلام، مثال های ائمه علیهم صلوات الله عرض کردیم دیگه، اونها رو تکرار نمی کن. اینی که عرض میکنیم ورودی ما با امام فرق میکنه، ما همین قرآنی که دستمون هست خیلی وقتا نمیتونیم ترجمه کنیم، ترجمه میکنیم غلط، تفسیر میکنیم غلط یا متفاوت با هم. صدها تفسیر نوشتن مسلمین، آیه ای شاید نباشه که اینا با هم وفاق داشته باشن در معنا، اختلاف دارن با هم. یعنی همونی هم که ما دستمون هست معلومیست چقدر دقیق بفهمیم، در حالی که او اندهو علم الکتاب، اندهو علم الرسول، لهو نقرن و نکت، یعنی بهش الهام میشه، محدث ملهم، اندهو مصحف و فاطمه، یعنی سلام الله علیه، یعنی دایره و گستره ورودی های ما با ما قابل قیاس نیست و ما همونی رو که داریم خیلی وقتا غلط استفاده میکنیم. یادتون باشه عرض کردیم ریشه این اشتباه ما این شکلیه بخوایم تحلیلش کنیم که یه گزاره درستی رو برمی‌داریم یه نتیجه غلطی ازش می‌گیریم. مغالطش اینجاست که مثلا میگیم که میرفتن میگفتن مگه معاویه و یارانش طاغوت نیستن، انگار که امام حسن منکر اینه. امام حسن که منکر این نیست. خب بله هستن. از این نه نتیجه میشه گرفت الان بجنگیم، نه نتیجه میگیریم الان صلح کنیم. الان که میگم یعنی در شرایط فعلی. یه وقتی میگیم کسی که با ما جنگید اصل اولی دفاعه، مگر اینکه شرایط خاص باشه. وقتی میگیم شرایط فعلی یعنی باید بررسی کنی شرایط خاصه. یعنی گفتن مگه طاغوت نیست؟ خب چرا طاغوته؟ امام حسن هم که منکر نیست. اما حالا این چی نتیجه میگیری که صلح کنیم یا جنگ کنیم؟ یه گزاره درستی رو اینو فکر میکنه این محل نزاعه، اینو میگیره ازش یه نتیجه میگیره. بعضی وقتا دیگه مثل همین آیات میخوام بگم ما چرا به امام نیاز داریم، همین آیه رو که میدن دست ما به راحتی باهاش ممکنه یا بازی بشه یا نفهمی بشه. مثلا هیچ کسی مثلا یه دزدی میره بانک مرکزی یا بانک نمیدونم سر کوچه شما مسلحانه سرقت کنه بعد بگه آخ مادرم میگفت که بین و طلوع این رزق زیاد میشه، الحمدلله امروز رزق زیاد شد. این گزاره درسته که بین و طلوع این رزق داره، اما تطبیقش به این که بری بانک بزنی یا خون مردم رو دزدی کنی اسمشو بذاری رزق غلط. زبیر هم این کار کرده، وقتی رفتن بصره رو گرفتن و ریختن تو بیت المال بصره گفت وعدکم الله مغانم کثیره، این آیه رو خوند خدا وعده داده بود غنیمت. یعنی آقا دزدیه، این غنیمت نیست که، غنیمت مال جنگه، جنگی که توش حق و باطل مسلمان با غیر مسلمانه، یعنی غنیمت نداره به این راحتی. حضرت از جملی ها غنیمت نگرفت، اینا از دزدیشون رو زدن پا غنیمت. و همون آیه‌ای که دستمونه معلوم نیست درست تفسیر کنیم. اینجا ما به امام نیاز داریم، به علم امام. همینجا محل اشتباهات ماست. بعد اومدیم این مرحله که عرض کردیم اینجا اگر یه مرحله برای ما قفل، علم نداریم امام چه کار میکنه، از اون مثال ها. یه مرحله این که ما از امام یاد میگیریم، از امام که یاد بگیریم جامعه تغییر میکنه، سیره اهل بیت رو یاد بگیریم، مثل مثال تشیی که عرض کردیم. حالا چون نمیدونم اون مثالو کامل گفتم یه بار دیگه سریع تکرار میکنم. حضرت باقر سلام الله علیه رفت تشیی یه مسلمان غیر شیعه، عطا ابن ابی رباح هم که اخوندای بنی امیه بود رفت، یه خانومی جیغ جیغ میکرد، جزرفزا میکرد، جزرفزا نباید کرد، این جمله درستیه. عطا گفت اینو ساکتش کن، نه من میرم. نتونستن ساکتش کنن، خانم گریه میکرد، این رفت. گزارش این بود نباید جزرفزا کرد، اما یه تصمیمی گرفت. شاگرد امام باقر گفت آقا زاهد است دیگه، شما که از او زاهدتری آداب شرعی بیشتر رعایت میکنی دیگه، جزرفزا میکنه بریم. حضرت فرمود این مسلمان یه حق مسلم داره که تکریم جنازش، و اونم یه خطایی داره میکنه، من حق مسلم یقینیه اینو به خاطر خطای یکی دیگه نمیتونم نقض کنم. یه گزاره بود، عطا یه جور روش تصمیم گرفت، امام یه جور. صاحب عزا مثلا پسر متوفا اومد گفت آقا خیلی ممنون، یه رو به شما دارید میایید پشت سر جنازه، خیلی ممنون، ما راضییم، شما خسته شدید، شما بفرمایید. حضرت فرمود که حق تشییع مال این متوفاست، شما حق نداری که بگی من راضیم شما برو، من برای متوفا اومدم. نه اونی که اشتباهی جزعفزع کرد این حق و ساقط میکنه، نه تو میتونی ببخشی، چیز بخشیدنی نیست از دو طرف. یعنی یه گزاره است، امام یه تصمیم میگیره، اون یه فهم، دو نفر هم دو تا فهم دیگه دارن. اینجا اون محلی است که ما باید آموزش ببینیم. اینجا ای خاطر شریفتون باشه یه نقطه بزنگاه پرخطایی هست، و اون هم مقایسه معصوم با دیگرانه. گزاره‌هاشو تون تون تیتراش عرض میکنم تا برسیم به یه لایه دیگرش. نه اینی که معصوم رو مقایسه نکنی، چون معصوم مثلا رئیس قبیله ماست بذاریم کلاسش حفظ بشه، چون غیر قابل قیاسه قیاس نکنید. یکی بگه کوسه بهتره یا ببر، میگه تو چی؟ درسته؟ یه جهت باید بگی تو چی بهتره. باید بشه قیاس کرد، دو چیزو باید بشه از یک جهاتی اشتراک پیدا کرد، اینا رو با هم موازنه کرد. وقتی او این همه ورودی های علمش متفاوته به اضافه اسمت، ورودی های ما کمه به اضافه نقص ذاتی که هی خطا میکنیم، سوتی میدیم، توپق میزنیم، سبق لسان میکنیم، اشتباه برداشت میکنیم، اگه حب و بغضوش باشه که تازه عمدن هم اضافه میکنیم، غیر قابل قیاسیم. نباید با معصوم قیاس کرد. یه لایش اینه که شبای پیش عرض کردیم کسی رو با معصوم قیاس نکنیم، اونو توضیح دادیم. حتی بهتر عرض کردیم به کسی بهتره، پیشنهاد ما اینه به کسی بهتره حسین و علی زمان نگیم، چون موهم قیاسه. اون که این حرفو میزنه میدونه خودش کیه، امیرالمومنین کیه، اما موهمه، یعنی یه جای خطرناکیه که لقش میکنیم. حالا این طرفشو میخوام عرض کنم، ما خودمون رو هم معصوم نپنداریم. ممکنه الان یه عزیزی بگه مگه ما خودمون رو معصوم میپنداریم؟ در عمل بله، فراوان الان مثال میزنم میبینیم. اصلا یکی از مشکل بزرگترین مشکلات ما اینه که ما خودمون رو معصوم میپنداریم عملاً. بعد این مثال رو عرض کردیم، الان دارم کم کم میام، الان میرسیم به سر بحث. من هیچ وقت نمیگم که برو آقا تو دیروز آب خوردی، بلا فاصله ایشون میگه تو دیروز چی خوردی؟ نمیتونی اینو بگی، درست؟ کسی میتونه یه چیزی بگه به یه نفر، خلاصه یک تعریضی بزنه که خودش مبرا از اون باشه. این فضایی که تو جامعه ما، تو فضای اجتماعی ما، لشکر سایبری اسکرین شات میگیرن از چیزی که کسی قبلا گفته یا انجام داده، غلط یا درست، ممکنه غلط باشه ممکنه درست باشه، بعد هر وقت اظهار نظر میکنه میگن تو همانی که 600 و چند روز پیش این رو گفتی، دارن یک خطا از طرف میگن. خب آقا 600 چند روز پیش من یه خطایی گفتم، این یعنی این که این جمله الان هم غلطه؟ این هم میبینید یه گزاره، اگه اون تازه غلط باشه، یه گزاره درست یه نتیجه غلط. اونی که این حرفو میزنه عملا خودشو معصوم میدونه، چون من هیچ وقت هیچ خطایی نکردم. من نمیتونه بگه، نمیتونه یقه گیری کنه کسی که خودش پر از خطاست. انسان منشأ خطا و نسیان و سهو و اشتباه و غلط غلوط و ترکیب تفصیل اشتباه تصورات ذهنی و تا دلت بخواد. من امشب یه جایی داشتم منبر میرفتم، مصعب ابن زبیر رو گفتم مصعب ابن عمیر، مثلا این دوتایش ربطی هم ندارن. بعد که اومدم بیرون دیدم یکی سوال کرد، اول متوجه نشدم، بعد فهمیدم من اشتباه گفتم، خب یکی دیگر رو گفته بودم. تو همین جلسه یادم یه وقتی منبر میرفتم، همین جلسه موضوعم عبدالله افتح بود، من تو ذهنم عبدالله محض بود. بعد از 45 دقیقه گفتم آقا هر چی گفتم رو ریپلیس آل کنید، اینا رو جاون همش قاطی پاتی شد. مردم تو در دیوار بودن داشتن میرفتن، چون همش کج و کله شد. اصلا آدمیزاد محل این اشتباهاته. خیلی نادانه که کسی از کسی سوتی میگیره، یا توهم اسمت داره و همون لحظه‌ای که داری ایراد میگیری اگر بیان یقت کنن سر تا پاد اشکاله. همین جملات منو پیاده کنن بدن خود من چون این کارو میکنن، متن سخنرانی ها میدن من، بعد از اینکه ویرایش میکنن میدن من ببینم، 10-20 تا غلط میگیرم ازش. یه بار که میخونم دوبار میخونم دوباره غلط میگیرم، یکی از جهاتی که منتشر نمیشه اینه. حالا تازه من خودم خودم غلط میگیرم، بدن یکی دیگه چقدر غلط میگیره. اینا رو که خودم خواستم بگم، میگم نه اینش خوب نیست، این استدلالش خوب نیست، این سراتش خوب نیست، این صغرا کبراش درست نیست، اصلا آدمی خودم میفهمم اینقدر غلط گفتم. حالا اونایی که خودم نمیدونم که دارم غلط میگم، دیگه نمیدونم دارم غلط میگم. همینه آدم، همینه. معصوم پنداری. حالا یه قدم بیام جلو، چرا تو کشور ما، حالا این مسئله روز تاریخش همین فرصت کنم تطبیق کنم، چرا تو کشور ما وقتی انتخابات میشه یه عده رو از بعضی دیندارا میترسونن و مردم روشون اثر میذاره و میترسن؟ چون ما گاهی واقعا ترسناک. حالا عرض میکنم کجاست. ما گاهی بعضی از امثال مثل من واقعا ترسناکیم. مثل کجا؟ اتفاقا تو مسائل دینی بیشتر رخ میده. چرا؟ چون تو مسائل دینی آدم رای گردنش بیشتر ورم میکنه، روی گزاره دینی آدم تعصب داره، احساس تکلیف میکنه که از دین خدا دفاع کنه، از امیرالمومنین دفاع کنه. خب انگیزه بیشتر به آدم میده. کلیه این که آدم بعد از اهل بیت دفاع کنه، دین خدا دفاع کنه، که گزاره درستیه. اما همزمان من باید بدونم اینی که میخوام ازش دفاع کنم خودم درست فهمیدم یا نه. این یکی. درست اولین قدمش اینه دیگه. ثانیاً حالا که فهمیدم این عکس العمل من مطابق دستور دین هست یا نه. حالا مثال میزنم، شما ملاحظه فرمایید. ما وقتی احساس میکنیم که به یه گزاره دینی جفا شده، دو حالت داره. گاهی تو اون مواردیه که من اصلا یقین به معنای اخصش دارم. مثلا بگن امام بعد از پیغمبر معاویه است یا امیرالمومنین. اینا خیلی موارد اندکیه. اینجا نه، اونی که میخوام عرض کنم مال اینجا نیست. اینجا از اون جاهاییه که قدیما میخواستن بگن آقا خیلی مطمئنی، میگفتن قسم یا نذر طلاق همسر میتونی؟ مثلا من بگم نذر میکنم که اگر امام بعد از پیغمبر امام امیرالمومنین نباشه، زنم طلاق. اینو من جرأت میکنم بگم. حاج خانم به این راحتی من قمار نمیکنم، اینو میتونم بگم. اما سر گزارهای دینی دیگری خب حاج خانم حیفه. بله در حد این که امیرالمومنین امامه یا معاویه، این آره میتونم بگم. اما که مثلا آقا فهم تو از این آیه، من جرأت نمیکنم بگم. اولا تو پرانتز وقتی یه جایی رو جرأت نمیکنی اینقدر صفر بگی، پس در نتیجه آدم یه خورده حرارتش میاد پایین، یه خورده صورتی میشه، یه گفتگو علمی صورت میگیره، فوش کشیدن و تکفیر و اینا میره کنار تو این مواد. چون خودم اونقدر مطمئن نیستم، موضوعم اونقدر حساس نیست قاعدتا، در حد این که خدا یکی یا دوتا اونجا از خانم میفرستم جلو، در حد این که مثلا فرض بفهمید تفسیر این آیه چیه، نه، در حد این که مثلا فرض کنید تو این انتخاباتی که رأی دادی نفر اول یا دوم، نه، تاریخ فلان موضوع 3 رجب فلان بوده یا 4 شعبان فلان، نه، نه موضوع حساسه، نه تو اون موضوع من واجب بوده کامل بدونم، نه ورودی اونقدر کامله. آقا پس شکار کنیم تو این موارد، آقا گفتگو میکنیم. لازم نیست ما بحث علم، اتفاقا میشه مذاکره العلم، هر یه ساعتش 10,000 ساعت عبادت میارزه. یعنی من میگم آقا شما درباره فلان آیه اینطوری فرمودید، به نظر میاد معنای از را اینجور متوجه شدید، من از این مبانی اینطور میفهم که معناش اینه. ایشون اگر جواب داشت رد میکنه، میگه نه منم که اینو گفتم اینطوری بود، سعالوی در فلان جا اینجوری گفته، باز من نگاه میکنم این رفت و برگشت یقه کسی این وسط پاره نمیشه. ببینید اصلا این انقدر حرارت نداره که ما اینجا با هم دعوا کنیم. سر این موضوع.
این میشه مذاکره العلم دیگه، جدال نیست،
یقه کشی نیست، مباحثه اینه. رفت و برگشتم، آخرش هم ممکنه من بگم من فرمایش شما رو قبول ندارم، من نمیپذیرم. ایشون هم میگه پس دوغ تو بنوش، منم قبول ندارم. یا میگه من قبول کردم، یا من میگم قبول کردم، با یه گفتگو تموم میشه موضوع. پس مباحثه سر جاش میمونه. از اینی که شما این گزاره رو فرمودی نتیجهش این شد، ربطی نداره که من بگم تو از 15 سال پیش دنبال این بودی که اینو بگی. ببینی این دیگه گزاره علمی نیست، قابل ابطال نیست. یه کسی در مقام انسان کامل و معصوم و صاحب چشم عین الله، باطن ایشون انگار دیده، این همون معصوم انگاری است. حالا مثال میزنم ببینید، ما بعد میخوایم یکی رو نقد کنیم، یا صاف و پوسکنده باید اسم ببریم، یا محترمانه نگیم چه کسی، محتوای او رو بحث کنیم. منم برای اینکه این اتفاق بیفته کاغذ سفید چسبوندم که این بزرگواری که الان میخوام نقدش کنم تو این موضوع به روشش، مهم نیست چه کسی اینو گفته، به نظر بنده غلط گفته. حالا ارائه میکنم ببینیم. یه گزاره اینه که آقا توهین و جسارت و نفی فضائل اصحاب سید الشهدا ممنوع. این گزاره درست است؟ کسی مخالفه؟ نه، این درست. حالا روی این چه نتیجه گرفت؟ یه بحثیه که آقا اصحاب امام حسین سلام الله علیه که به حضرت ملحق شدن، شهید شدن، همه شیعه بودن اول کار یا نه؟ مثلا عابس شیعه بود، حرم وقتی آمد شیعه بود. حالا موارد مختلفی که محل اختلافه، زهیر آمد شیعه بود نبود، درست شو؟ تا اومدنش بعضی هاشون مثل هر ظاهرن شیعه نبودن. حالا اینکه به امام رسید تا شهید شد چی شد، این جزء اون جایی که ما علم نداریم، از آن نظرم نمی کن. کسانی که میگن یاران امام حسین شیعه نبودن، اصناف مختلفی هن. بعضی از اینا حرفای غلطی بعدش میزنن، مثلا میخوان بگن اعتقاد نقشی در سعادت نداره، که این به نظر خیلی غلطه. بعضیشون هم نه، نگاه تاریخی دارن، میگن خب عابس با هر اولش فرق داشت، حالا بعدش چی شد ما نمیدونیم چی شد، درست شد؟ موضوع معلوم شد؟ یا آقای نویسنده که وقت گذاشته کلی منبع دیده که رد کنه حرف یکیو، اینجوری فرموده. جمله آخرش به بحث ما مربوطه که معصوم انگاری خودمونه، میگیم دیگران رو قیاس نکن. از همین عزیزی که این نوشته بگی کسی رو با معصوم قیاس کنی، میگه ممنوعه، ولی ناخواسته خودش رو معصوم پنداشت، ناخواسته. نگاه کن، میگه بسیار عجیب است که یکی از سخنوران مشهور کشور در سخنرانی شب اول محرم در یکی از دانشگاه‌های تهران که به نام یکی از ائمه اطهار مزین است. خب آقا دو خط وقت ما رو گرفتی، اسم میگفتی، یا میگفتی یا آقا یه چیزی گفتی میخوام من نقد کنم. میبینی؟ چون بغضش زیاده اینطوری داره حرف میزنه، عصبانی شده از دست او، چون فکر میکنه او به اصحاب امام جسارتی کرد. حالا این یکی از سخنوران مشهور که در دهه اول محرم در دانشگاه های تهران که به نام مبارکه امام صادق علیه السلام مزین است، چی فرموده؟ گفته بعضی از اصحاب امام حسین شیعه نبودن. حالا من نمیدونم این یکی از سخنوران مشهور دهه اول محرم یکی از دانشگاه های تهران که به نام مبارکه یکی از ائمه مزین شده است دقیقا چی فرموده، به او کار ندارم. نقد ایشون غلطه، او هر چی فرموده درست یا غلط نقشه. خب چی؟ این میگه که شیعه نبودن. این تو ذهنش اشکالی پیدا شده، مثلا من برای اینکه ساده بشه میگم جسارت کرده نفی فضیلتی از یکی از اصحاب یا چند از اصحاب شده. نتیجه رو ببینید، خدای متعال ما را از قرار گرفتن در پناه شیطان حفظ فرمود. شما میتونی بگی آقای سخنران مشهور یکی از دانشگاه‌های تهران در دهه اول محرم که نام مبارک امام صادق علیه السلام مزین شده، اینجا به این دلیل شما درست نفرمودید، میشه همون مذاکره طوله. اما در پناه شیطان کجا فهمیدین؟ این پایگاه علوی که از بالای اورست حقیقت داری عالم رو نگاه میکنی، این کجاست؟ این نقد نیست، این جرحه، این چنگ زدنه، این فحاشیه، این توهینه. چه اون آقا غلطی گفته باشه چه درستی گفته باشه، این نقد نقد نیست، این نقد نقد نیست. چرا اینطوری میگه؟ چون تو موضوعات دینی ما زودی رگ گردنمون ورم میکنه، به خودمون مجوز میدیم تندی کنیم، در حالی که مجوز تندی کردن رو باید این تکلیف رو از اون صاحب تکلیف گرفته باشی. به راحتی نفی ارزش انسانی مقابل راحت یه ضرب در اول روش میکشیم، بعد یه لگد بهش میزنیم. یعنی چی در پناه شیطانه؟ آه ممکنه تحلیل کرده، مثلا فرض کنید خطا کرده، هر کی خطا میکنه در پناه شیطانه، اونی که همه در پناه شیطانه، خودت خطا نداری؟ این همون معصوم انگاری است که خطاست. خودمون هم نباید با معصوم قیاس کنیم، نه دیگران بده، خودمون بیشتر بده. حالا یه خاطره از کنم ببینیم، خیلی تکرار میشه. ما جلسه تو قم داشتیم، هر هفته یه موضوع چالشی، تحقیقی، تحلیلی، یه ساعت 80 دقیقه بحث میکردیم. جلسه طلبگی بود، خودمونی بود، 20 تا مثلا طلبه هم بودن، بعضشون استاد بودن، گفتگو میشد، سوال میشد، رد میشد، نقد میشد، کسی مفصل میخواست صحبت کنه میاد پشت تریبون، وگرنه همونجا انقلت میکرد. یکی از عزیزان که از رفقای ما بود، خیلی هم آدم خوبیه، خیلی هم حب شدید اهل بیت داره، خیلی هم خدمات داره، اون روز اومد تو جلسه نشست. من احساس کردم مثلا نماینده منار جنبون تو جلسه است، حالش خوب نبود، معلوم بود داره هرس میخوره. موضوع بحث چی بود؟ زمان هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها کی بوده؟ موضوع این نبود هجوم آری یا خیر، تازه موضوع این بود که هجوم روز اول شهادت پیغمبر، روز سوم، روز هفتم، روز بیستم. هجوم آری یا نبود، هجوم کی بود. من گفتم آقا اونی که اینو میگه استدلالش اینه، مثلا به نظر من این میرسه، اونی که اونو میگه استدلالش اینه، به نظر این، به نظر من زمان اینطوری میخوره که این روایت اینطوری بشه. گفتم موضوع اصلش اونجا به خاطر اینکه جهت نوع تحلیل اخبار تاریخی بود مسئله مهم بود، یعنی چجوری تعارضای تاریخی رو با هم بررسی کنیم، یعنی یه تمرین بحث بود عملا. ایشون گفت من میخوام صحبت کنم. گفتم بفرم. گفت بعد بیام پشت تریبون، یعنی مفصل. گفتم بفرم. خب ایشون میخواست نقد کنه، رفیقی ملنم با هم، آدم خوبیه، میتونست بگه اون گزاره‌ای که گفتی اینجاش غلط بود، اون استظهاری که از اون متن کردی این کلمش این بود نه اون، اینجوری برداشت کردی بعد اونطوری میگفتی، این میشه نقد. نشست گفت من از خونه داشتم میومدم فهمیدم اینجا نیات شیطانی هست. این همون از اورست حقیقت حضرت ولی است که انه داره حرف میزنه. آقا ما هممون با هم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، چیز دست ما نیست. تو مسائل اجتماعیش هم همینطوره. حالا یه مرحله بحث رو برم جلوتر. ببین اون مواردی که امیرالمومنین امامه یا معاویه که میشه رواج خانوم ریس کرد، اونا رو بزنیم، اونا کمن، خیلی کمن، موارد تعداد خاصی، یعنی شاید بشموریم زیاد نیستن، اینا رو بزنیم کنار. تو بقیه موارد، حتی اونایی که فکر میکنیم علمیان، مخصوصا در مسائل سیاسی، اجتماعی و دینی، عمدتا علمی نیستن کامل. چرا؟ چون ما نمیتونیم علائقمون، سلائقمون، ذائقمون، قومیتمون، محبوبهامون و امثال اینا رو در نظر نگیریم. 5 تا آقا خواستگاری یه خانم میرن، یکی میگه کلن به درد نمیخوره، یکی عاشق و شیدا میشه، درسته؟ خانوم هم نسبت به آقایون همینطور. مثال ساده بزنم، آبی و قرمز با هم بازی میکنن، هر دوتا مربی تو کنفرانس بعد از بازی میگن همونطور که دیدین کلن بازی دست ما بود، انگار دوتا توپ تو زمین بوده، یه توپ دست اینا بوده. یا خاطره اخیر بگم،
من عضو گروه های مختلفی هستم، یه گروه طرفدار یکی از نامزدهای مرحله دوم بود، یه گروه مال طرفدار یه نامزد دیگه بود. مناظره که شروع شد من به هر دو گروه سر می‌زدم. تو این یکی نوشته بود داریم میترکونیم، اون یکی هم گفت ترکوندیم. یعنی یه مناظره است، دو نفر با هم حرف میزنن، اونی که طرفدار اونه اصلا مناظره کار نداره، از اول ترکونده، اونی هم که طرفدار یکی از اول برده، همون جوری که روشنه. چرا ما بکشیم خودمونو، سلیقمون، ذائقمون و این نوع تعلقاتمون رو تصمیممون اثر جدی میذاره. تصمیمات ما عمدتاً پاک پاکیزه علمی نیست. پس بنابراین رو این موضوعات اینطوری اینقدر لازم نیست یقه پاره کنیم. ما برای رأی دادن مثلا بخوام کلی بگم، بررسی میکنم اصلا رأی باید بدم یا نباید بدم، به یکی این دوتا میرسم. اگر کسی به حجت رسید، حجت رسید یعنی دید الان به نفع جامعه مسلمین این است، با بررسی هایی که کرد که این کنش رو انجام بده، چون شما نمیتونی نسبت جامعه مسلمین بی خیال باشی، این منعه. اما ممکنه بگی رأی ندم فلان میشه مثلا بهتره. من خیلی میخوام بگم، حالا میگم میخوام رأی بدم، خب میخوام رأی بدم، بررسی میکنه در مجموع به یه گزینه میرسه. چقدر شده که ما رفتیم خواستگاری ازدواج صورت گرفته بعد پشیمون شده، شلوار کفش خریدیم پشیمون شدیم خواستیم پس بدیم، رأی دادیم 6 ماه بعد پشیمون شدیم. بابا ما که اینقدر انتخاباتمون سوراخه، انتخاب هامون پر خطاه، این یأس فلسفی که شکست خورده های انتخابات ها گیرشون میاد چیه؟ اینم ناخواسته مال معصوم انگاری، چون یه طرف را حق محض میبینه و یه طرف را باطل محض میبینه، بعد الان میگم تو باطل محض، در حالی که نه هیچ کدوم اونا حق محضن نه انتخاب ما حق محضه. ما باید به اون چه رسیدیم عمل کنیم، بالاخره باید یه گزینشی بکنیم، نمیتونیم وایسیم معلق تو عالم. اینا هر دوشون یا هر چندتاشون محسناتی و معایبی دارن، هر کس باید با فهم و سلیقه‌اش که میدونه سلیقه‌ام توش دخالت داره، بالاخره من مدل ریشه اینو میپسندم یا اون مدل لباس این یا اون مدل حرف زدن این یا اون و هر چیز دیگری از اینا هست، از عینک این بهتر از عینک اونه، بگیرید تا موضوعات نوع افکار و فلان. این زبون ما بود، اون نمیدونم چی بود، به یه تصمیم میرسم، خب باشه میرم کنشگریمو انجام میدم. این اینقدر صفر نیست که حاج خانو به زحمت بندازم، یا بگم خب حرمت انسان ها رو ضرب در هرچی از ذهنم در میاد میگم. میگم فلانی دشمن خداست، یکی از این نامزدها رو میگم. یه وقتی ما با صدام و یزید و قاتل از زهرا و اینا طرفیم، بله دشمن خداست، اینم جزء همونه که کار دست حاج خانو. اما تو این امور دشمن خداست، احساس خطر باید بکنه آدم که در یه علوی بی خودی توهمی قرار بگیره اینجوری هم نسبت بده. حرمت مؤمن از خانه خدا بالاتره، برای این نامزدهای انتخاباتی هم بود، تو اینا مؤمنن دیگه، مؤمنن یعنی این ایمان، یعنی اقل ایمان. منظور اون روایت سلمان فارسی و ابوذر غفاری نیست. ما خیلی از مثلا شرایط اقتصادی کشور ناراضیم، بنده خودم جز ناراضیام، جز بدهکارام الحمدلله، اما این مجوز نمیشه که من مثلا فحش بدم. بله فقط اون کسی که به ظلم قطعی شده میتونه راجع موضوع ظلم داد بزنه، چون مظلوم حق داره، ولی حق نداره فحش بده، حق نداره بگه دشمن خدا. مسئول تو جمهوری اسلامی نوکر مردمه، ولی حق نداری بهش فحش بدی، نوکر هست ولی فحش حق نداری بدی. سیدالقوم خادمهم، دستور دین، کسی که میخواد بیاد ریاست کنه بر عده‌ای باید خادم اونا باشه، اما حق نداری بهش جسارت کنی، چه برسه به اینکه این حرفایی که الان میبینید اصلا تیم رصد بذاریم که سوتی جمع کنیم. من که خودم سر تا پام سوتیه که نباید این کارو بکنم. این مال معصوم انگاریه یا در یه توهم ما که الحمدلله کاملا همه چیزمون سفید ترتمیزه بگردیم ای عیوب این بندگان و عوام فلان رو پیدا کنیم. یه چیز دیگه هم داره بحثو اینجا نکردارم روزه بخونم. یه خطر دیگه اینه، خیلی وقتا ما خیال میکنیم میخوایم از دین دفاع کنیم. آقا ما میخوایم خودمون رو نشون بدیم. من میخوام بگم کتابی که جدید خوندم چیه، حاجی تو ببین چی بلده. موضوع دفاع از دین نیست، من میخوام خودم رو نشون بدم. لذا بزرگان دین ما خیلی از گفتگویی که به سمت جدال بره میترسیدن. چون میگه من یه عمر بندگی کردم، یه اون میشوره هر چیز احمد کشتم میبره. زراره جزو کسانی بود که احتیاط میکرد مناظره کنه، گفت نمیدونم حرف دلش این بود، زبان حالش بود، نمیدونم میخوام اینجا از امیرالمومنین دفاع کنم یا بگم ببین کتنه کیه. احتیاط میکرد، بحث نمیکرد، نه جواب بلد نبود، گفت میترسم خودم رو دارم پرزنت میکنم. یکی از سختی ها اینه، داری سخنرانی میکنی تو رو بگن چی یا میخوای یه حقیقتی رو بگی، بیشتر از اینکه اون حقیقت رو بگی داری خودتو عرضه میکنی نعوذ بالله. اینم خیلی خطرناکه. برای همین اولیاء خدا معمولا کم حرفن. میگن پیش علامه طباطبایی مینشستن 5 ساعت تا سوال نمیکنن یک کلمه حرف نمیزن. احتیاط میکنه. اونی که سرمایه داره میترسه سرمایه دستش بره. من که هیچی ندارم یا سنگ باف گنجیش مو بزنم ببینم میتونم ایشونو شکست بدم بقیه بگن. مثلا ادبیات مناظره های ما رو ببین، دیدی لهش کرد. این معلومه دفاع از دین نیست، مگر اینکه بحث راجبه یکی که حق محضه و یه یزیدی چیزی باشه که ارزکن از بحث ما بیرون. کدوم یکی از مناظرات اهل بیت از دایره ادب خارج شده؟ ما اصلا توقعمون از مناظره کننده که طرف دارشیم اینه که بزن بتره کن. یعنی طرفدارا طرف هول میدن به سمت آتش، برای اینکه بتونه رأی اونا رو بگیره باید اونجوری که اونا دوست دارن بدره طرف، به هم راحت بگن دروغ نگو دروغ نگو، و بگه اشتباه، به نظر من اشتباه میفرمایید. اشتباه رو میتونه بگه به نظر من، دروغ، چون اون دروغی که خطرناکه کذب مخبریه. ما گاهی ممکنه یه حرفی بزنیم، مثلا من دارم میام، یه نفر میگه قبل از این که تو بیای اینجا دو تا از این لامپا ترکید، من بیام بگم فلانی اومد گفت اینجا دو تا لامپ ترکید، من دروغ نگفتم، من خبر او رو نقل کردم، خبر او غلط بود، من دروغگو نیستم. اون که میگه دروغ نگو منظورش کذب مخبریه، یعنی تو داری دروغ میگی. کجا میدونی؟ گاهی بعضی از اساتید ما بودن خاطره از استادش تعریف کرد، غلط تعریف کرد، فرداش اومد اصلاح کرد، گفت یادم رفته بود اینطوری بود. کسی نمیتونه اون لحظه بگه دروغ نگو، حافظش به هم خورده. توجه فرمودین؟ کذب درش عمد هست، خطا کرده، دروغ میگی دروغ میگی، باید حساب پس به دادن. به این سمت بریم شما اصلا نگاه کن دعوا نمیشه دیگه. موضوعات وقتی علمی میشه دیگه دعوا توش در نمیاد، مردم حالشون انقدر به هم نخورد تا ما رو میبینی فرار کنه دستون، میگه الان دوباره میخواد بیاد با فرچه رو مخ ما خلاصه بشوره مغز ما رو. بعد از همه این حرفا آخرش این به ذهن قاصر ما اینجوری میرسه، معلوم هم نیست درست باشه. یه عالم ربانی و همی داری میاری میگه از این 60 دقیقه که کاشانی صحبت کرد دو سه تا جمله درست گفت. یکی گفتش که هدیه پیشگاه عدد خط بی مرتبت صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی هم یه صلوات برای حضرت حجت گرفت از شما، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و همین راحتی و ممکن اینطوری هم باشه.
الان من پشتک میزنم امام زمان در با اونا فدا بیاد و می حالا بفهمید منبر، اون وقت مرد معلومه کیه. خیلی از این دعوا دیگه تموم میشه، کسی جرأت نمیکنه پیش قاضی که ملق نمیزنه کسی. الان فرصت رو گیر آوردیم، یقه همو میداریم. برای همین عرض کردم همه مشکلات ما ولایته، چون تو جامعه ولایی همه ما با هم یه نسبتی داریم که نه شما حق داری از من بیزار باشی، نه من حق دارم از شما بیزار باشم، نه شما حق داری دل منو بشکنی، نه من حق دارم دل شما رو بشکنم، نه شما حق داری منو تحقیر کنی، نه من حق دارم شما رو تحقیر کنم. اینجوری نسبت سنجی میشه. اصلا اینطوری نمیشه دیگه. کمترین اصلا هیچ شناختی نداریم. همین که بدونم شما مؤمنی، مؤمنی یعنی اعتقاد داری و من حالا همینجوری بری در راجع به انسان‌ها همین چیزایی هست که حالا دیگه وقت نیست. حالا اینجا نقطه میذاریم، ان شاءالله ای زنده بودیم فردا ادامه میدیم. بنده روسیا وقتی میخوام روزه بخونم معمولا از حاشیه روزه عبور میکنم. هم خودم سختمه بعضی چیزها رو بگم، هم دوست ندارم شما رو به زحمت بندازم، هم جلسه رو محضر امام معصوم میدونم. اما بعضی روزه ها هست هر چی فکر میکنی نمیتونی از یه حدی کمتر بگی، چون دیگه قابل انتقال نیست. روزه امشب از اوناست، وسط قتلگاه رخ داده، کاریش نمیشه کرد. نمیخوام من شما رو اذیت کنم، سعیم میکنم ملاحظه کنم، هم ملاحظه خودمو میکنم هم ملاحظه عاقبت خودمو میکنم که حتی کی جسارتی بیرحمی نکرده باشم، هم ملاحظه شما رو میکنم هم سعی میکنم انشاءالله ادب رعایت کنم. اما جای روزه جای سختیه، فضا عذرخواهی میکنم، سعی میکنم تا میشه به سمتش نرم. امام حسین علیه السلام خیلی به یتیم حساسه. حالا اگر اون یتیم پسر 11 ساله امام حسن باشه که از این 11 سال 9 سال 10 سالش این بچه در آغوش امام بزرگ شد، یه رابطه یه عجیب دو طرفه ای هست که حالا جلوتر توضیح میده. در ابتلاعات سید الشهدا این آخرین ابتلاع حضرته. به نظر میاد احتمالاً یا سختترین یا از سختترین ها بوده. حضرت وقتی میخواست وداع کنه دیگه، همه که شهید شده بودن، میخواست کم کم نوامیس آل الله آماده کنه برای اسارت، آماده کنه برای فراق. هی میرفت میدان، هی برمیگشت. هر بار که برمیگشت میدیدن که زخم به تن امام بیشتر شده، دلشوره اینا بیشتر میشد، هی به اون لحظه موعود نزدیکتر میشدن. منطقه اونجا یه اسم رمزی بود که میدونستن فعلا این آخرین دیدار نیست. حضرت که میومد و میرفت آخرین بارها یه توصیه به حضرت زینب سلام الله علیها کرده که اینو برای هیچ کس نکرده، برای دخترای خودش هم این توصیه رو نکرده. رمود خواهرم، اولا که این حضرت عبدالله دو تا برادرش تو کربلا شهید شده اون لحظه که این اتفاق افتاد، هم عبدالله داغ دیده، داغ برادر دیده، هم سید الشهدا تقریبا همه یارانش و اهل بیتش شهید شدن. کنار علقمه رفته برگشته، علی اکبر رو برگردونده، شیرخوار رو برده میدان برگردونده، دیگه کسی نمونده. اومد به حضرت زینب سلام الله علیها فرمود خواهرم دست عبدالله رو رها نکن. برای هیچ کس دیگه اینو نفرموده. از این چیزا آدم میفهمه رابطه عاطفی شدید سید الشهدا و عبدالله. عبدالله نمیتونه ببینه و تحمل کنه. حالا اینم من همین جور به ذوق خودم عرض میکنم، بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها در کودکی توی حادثه نتونستن از مادرشون دفاع کنن. این خاطره تلخ لابد تو ذهن بچه ها و نوه ها هست که خدا نیاره که یه بار دیگه جلو چشم ما اتفاقی بیفته.
تو بین همه اینا که همسن حضرت عبدالله یکی دو تا پسر دیگه هم هست که زنده موندن اسیر شدن، عبدالله رو امام میفرماد دستش رو رها نکن. حضرت رفت میدان. به خدا پناه میبرم، مجبورم دو تا جمله بگم. آقای ما سن و سالی ازش گذشته، تشنه از صبح، داغ دیده، جنگیده، ده ها بار رفته میدان، میمنه، میسره، برگشته، بدن شهدا رو آورده دارالحرب، دوره میدان رفته، سخنرانی کرده، تمسخر کردن، برگشته، ودا کرده، میدان رفته، هم تشنه است، هم خسته است، هم داغ دیده است. روی اسبم دائم باید تحرک میکرد، چون یک ریز سنگ و تیر بود که میریختن. سنگ هم آقا سنگ ریزه نیست، رمی جمرات نعوذ بالله معاذ الله به تشبیه معکوس نیست. تو احد به پیغمبر اکرم یه سنگ زدن به پیشانی پیغمبر اصابت کرد، تا پایان جنگ از جا نتونست بلند شه. خیلی هم بیادبیه که روم نمیشه توضیح بده. حضرت دائم با اسب تحرک میکرد تا اینکه دیگه خستگی، تشنگی مستولی شد. فوقف یستریح ساعتن، ساعه یعنی یه لحظه، یه لحظه اسب و نگه داشت یه نفس بکشه. فعطاه حجرون، سنگی رسید. ضربه شدید بود، اهانت آمیزم بود. سید الشهدا فرمود بسم الله و بالله و علا و فی سبیل الله و علا ملت رسول الله. ساده بگم یعنی من مسلمانم، دیگه روم نمیشه بازتر کنه. ضربه شدید بود، این لحظه توقف امام شد چند لحظه، یه تیری هم رسید، خون فوران کرد، سعی کرد خودشو نگه داره، اما رمق تمام شد. برای اینکه بگم رمق چجوری تمام شد، یه خوابی نقل میکنن، من نمیدونم هست نیست درسته یا نه، ولی توضیح میده این حادثه رو. میگن یه نفر حضرت عباس رو خواب دید و گفت، فرمود چرا روزه ما رو کامل نمیخونی؟ گفت آقا چجوری بخونم؟ میگن فرمود بگو که اگر کسی دست داشته باشه وقتی بیفته از بلندی دستشو حائل میکنه، اگه دست نداشته باشه با صورت میخوره زمین. حالا اینجا رو نگاه کنید، اینجا یه دقتی میخواد. تیر خورد حضرت، زینب کبرا داره تماشا میکنه، دست عبدالله تو دستشه. چون سختم این جملات، بریده بریده حرف میزنم. بدن تحلیل رفت، دید نمیتونه رو اسب بمونه، پای مبارکشو از رکاب خارج کرد. فسقط الحسین. آقا دست داشت اما انقدر رمق نداشت که فسقط الحسین انفرسهی علا خده الایمن، با صورت زمین خورد. اینجاست میگیم السلام علی الخد تریب. چند بار تلاش کرد صورتشو از رو خاک بلند کنه، باز برمیگشت روی خاک، توان تمام شده بود. اونو دوره کردن، بیادبی کردن، شمشیر نزدیک شد، شمشیر بالا رفت، زینب کبرام دستشو رو سرش گذاشت، عبدالله دستشو رها کرد. والله لا افارق و امی، من دیگه نمیذارم اون حادثه تکرار بشه، من باشم به تو شمشیر بزنن. دوید مثل تیری که از چله کمون در میره، فرصت نبود، وقتی رسید شمشیر داشت پایین میومد، هیچی دنبالش نبود. فتقاهو به یدهی، دستشو سپر کرد. اتفاقی افتاد که یاد باباش افتاد و فاطمه زهرا. فناد الغلام یا اما، افت
سید الشهدا کم کم برگشته بود، افتاد در آغوش سید الشهدا. قبلا هم عرض کردم چند بار حضرت داشت سخن میگفت، کاری کردن نتونست ادامه بده، تا به او گفت عزیز برادرم الان بابا تو زیارت میکنی. هنوز جملاتش تمام نشده بود خون به صورت سید الشهدا